أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. میلاد مبارک خاتم اوصیا و اولیا، ولی از ارواح نافذه را به پیشگاه اون حضرت تهنیت است. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که ایدی جامعه انسانیت را برخورداری از فیض عام اون حضرت قرار دهد. مهمترین رهاورد ولی از ارواح نافذه زنده کردن جامعه اسلامی بلکه انسانی است. این اصل اول. به استناد همین اصل است که از رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیت و سنا رسیده است: من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر امام عصر عامل حیات است، شناخت او و اعتقاد به او و التزام به دستورهای او حیات بخش است، و اگر کسی او را نشناسد و ملتزم به احکام و دستورهای او نباشد، مرده جاهلی است. پس حیات عقلی را امامت به جامعه اعطا می‌کند. اصل دوم آن است که حیات بخشی امامت نظیر حیات بخشی قرآن کریم است، چون این دو حقیقت هماهنگند و هرگز از هم جدا نیستند. اگر در سوره مبارکه انفال آمده است: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی دعوت وحی عامل حیات جامعه انسانی است. چه این که جامعه عرب قبل از وحی به مرگ جاهلی زنده بود و می‌مرد، اون زندگی اونها در حقیقت مرگ جاهلیت بود، مرگی بود جاهلانه، و با قرآن زنده شدن. پس هماهنگی وحی و اثرت قرآن و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام در حیات بخشی این دو عنصر محوری است. این هم اصل دوم. جریان پر کردن جامعه به عدل و داد، این زیر مجموعه حیات انسانی جامعه است. اگر جامعه زنده بود به سراغ فرهنگ و عدل می رود. ملت مرده نه اهل فرهنگ است و نه اهل عدل و داد. این بیان نورانی ائمه علیهم السلام که در باره ولی از ارواح نافذه آمده است، امری فرعی و نه اصلی. کار اصلی ولی از این نیست که جهان را پر از عدل و داد می کند. عدل و داد وصف انسان زنده است. تا اون اصل را ولی از اعطا نکند، جامعه را زنده نکند، هرگز اونها عادل نخواهند بود. اول باید به حیات انسانی زنده بشوند، بعد علاقمند عدل و داد. پس وجود مبارک ولی است طبق این دو اصل گذشته عامل حیات است. باید بحث کرد که وجود مبارک امام زمان چگونه جامعه را زنده می کند. مگر جامعه همکنون زنده نیستند؟ مگر اکثری مردم مردن؟ یک بیان نورانی علی سلام الله علیه تو نهج البلاغه است که اون حیات و ممات انسانی را تبیین می کند. اونگاه روشن می شود که وجود مبارک ولی عصر اول جامعه مرده را زنده می کند، بعد جامعه زنده را به عدل و داد فرا می خواند. ملت زنده مشتاق عدل و داد است. اون بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه این است که بعضی ها به اثر ظاهر و صورت انسانند و در باطن حیوانند و چنین افرادی مرده های متحرکند. فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و دارک میت الاحیا. فرمود ادهی به حسر ظاهر انسان، باطن اونها یا درند خویست یا طمع و آز و شهوت را نیست، از خصوصیت انسانی و فرشتگی خبری نیست. پس صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا، یعنی در بین زنده ها اینها مرده های متحرکند. از این افراد در جامعه کم نیستند. وقتی وجود مبارک ولی از ارواح ناخداه ظهور کرد، صورت را که صورت انسان است مطابق سیرت می کند و سیرت را که سیرت حیوان است مطابق صورت می کند. اون صورت سیرت اصلی را سیر واقعی را هی انسانی قرار می ده. بعد از اینکه اون سیرت را انسانی و واقعی قرار داد، این صورت را مطابق اون سیرت می کند. این جامعه ظاهرن و باطنن می شدن انسان، چنین جامعه ای را به عدل و داد فرا می خواند، اونها را اهل فرهنگ و داد می کند. وجود مبارک ولی از ارواح ناخداه وقتی جامعه را زنده کرد، جامعه زنده تشنه عدل و داد است. اصل چهارم این است که چجور زنده می کند. پس معلوم شد اون روایاتی که دارد ولی از جهان را پر از عدل و داد می کند ناظر به بخش فرعی کار امام زمان ارواح ناخداه است. کار اصلی اون حضرت احیاگری است. اصل بعدی آن است که چجور جامعه را زنده می کند. همونطوری که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا جامعه مرده را زنده کرده است، ولی از ارواح نافدا هم جامعه مرده را زنده می کند. راه احیای جامعه به این است که به این جامعه علم معارف و حقایق و طهارت روح عطا کند. این یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، اینها عامل حیاتن، عناصر محوری زنده بودن جامعه. جامعه زنده است که کتاب الهی را، حکمت الهی را، طهارت الهی را بداند و بیابد. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اون چرا که مردم با عقل می دانستن وحی اونها را تأیید و تثبیت کرد. اون چرا بالقوه می دانستن نبلت وحی از باب و یسیر لهم دفاعین العقول، اونها را شکوفا کرد، قوه را به فعلیت آورد، مستعد را به مستعدله رسوند، اون فیض را به مستعدها عطا کرد، شد یسیر لهم دفاعین العقول. اون چرا که نه به فهم می‌دانستند نه توان اون را داشتند از باب افاضه ابتدایی و یعلم و کمالم تکون و تعلمون اونها را هم به جامعه عطا کردن. بعد از اینکه در بخش‌های علمی این سه عنصر را وحی به جامعه داده است، یعنی تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تعلیم چیزی که در توان بشر نبود، اونگاه اینها را به طهارت روح تطهیر کرده است و یزکیهم، اینها را مشتاق علم و عدل و داد کرده است. یعنی بعد از اینکه در بخش اندیشه اینها را آگاه کرد، در بخش انگیزه اینها را طاهر نموده است. لذا هم مدرس داشتن هم معبد داشتن، مسجد اینها هم مدرس اینها بود هم معبد اینها. در جریان تعلیم کتاب و حکمت در مراکز فرهنگی سخن از تعلیم اندیشه بود، در معبدها و در مسجدها که فیه رجال یحبون ان یتطهروا صحبت از انگیزه بود، اونها را طاهر کردن، تدهیر کردن، طیب کردن. فرمودن مسجد تنها برای این نیست که عده عبادت کنند تا به دوزخ نروند یا به بهشت بار یابند، مسجد برای آن است که عده ای که شایسته این کارند راه پیدا کنند و علاقمند به طهارت بشوند، یعنی بدانند عدل دوست داشتنی است، بدانند صدق دوست داشتنی است. اینها نه تنها عادل و صادق باشند بلکه محب عدل و صدق باشند و محب طهارت باشند. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، این کار مسجد قبا بود. بنابراین عناصر محوری حیات بخشی جامعه در مسئله اندیشه نام و طهارت و قداست بود که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه، اینها عهده‌دار و حیات بخشی بود. همونطوری که در صدر اسلام وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهیّد و سلام با این تعلیم، با این تزکیه، با این اثاره دفاعین عقوب جامعه را زنده کرده است، وجود مبارک خاتم اوصیا ولی از ارواح نافدا هم با همین برنامه ها جامعه را زنده می کند. تنها بحث در این نیست که نام اون حضرت با نام پیامبر یکیست. در روایات فراوان آمده است که خصوصیت های رهبری وجود مبارک ولی است همون خصوصیت های رهبری وجود مبارک رسول گرامی است. جامعه وقتی عادل شد ممکن است در مسائل فردی به عدل تن در بدهد، ولی در مسائل سیاسی اجتماعی اونجا که حب جاه مطرح است و عدل اکبر لازم است، در جهاد اکبر باید قدم بردارد، مشکلاتی او را زمینگیر کند. وجود مبارک رسول گرامی بعد از اینکه مسئله تعلیم و کتاب و حکمت و تزکیه فردی را ترک کرد، پرداخت به تزکیه جمعی و اجتماعی، اون حب جاه را، اون کینه ها را، اون حقد و حسد ها را، اون باندبازی های سیاسی را تدهیر کرده است. اون را در بخش هایی از سوره مبارکه آل عمران و مانند اون گزارش داد. فرمود نه تنها قبیله اوس و خزرج سابقه کینه کهن داشتن، بلکه اقوام و ملل دیگر هم مبتلا به این کینه ها و حقد ها بودند و به برکت وحی، به برکت قرآن، به برکت همین تزکیه و طهارت روح، اون کینه ها و جاه طلبی ها و مقام خواهی ها رخت بربست وفاق و نثار و ایثار جای کینه و جاه طلبی را گرفت که فاصبحتم به نعمتهی اخوانا. الان شما بررسی میکنید، ممکن است کسی امام جماعت باشد و عادل باشد در عدل فردی، ما هم به او اقتدا بکنیم، ولی وقتی سخن از مسئله جاه شد، جاه طلبی شد، باندبازی سیاسی شد، اینها کنار نیاین و با یکدیگر در چالش و درگیری باشند. بالاخره ما اطمینان داریم احد و ما در این جریان حق نیستند. خب این گونه از مشکلات را که هرگز نمیگذارد جامعه به اون سمت عدل و داد حرکت کند، وجود مبارک رسول گرامی تدهیر کرد و همچنین وجود مبارک خاتم اوصیا علیهم السلام و علیهم السلام هم تدهیر میکند. این که در سوره آل عمران فرمود ما تنها علم نیاموختیم، نه تنها اندیشه به شما دادیم، بلکه انگیزه را هم به شما عطا کردیم، یعنی در درون درون شما تصرف کردیم، کندوکاب کردیم، کنکاش کردیم، اون حقد را کشیدیم، اون جاه طلبی را کشیدیم، اونا را بیرون آوردیم و شما برادران یک دیگر شدید. فاصبحتم به نعمتهی اخوانا. این نعمت تنها نعمت علم نیست، اون که عداوت را به صداقت تبدیل می کند این کیمیاگریست، این با نصیحت حل نمی شود. نصیحت اونجا که سخن از علم است و تعلیم است و گفتن است و نوشتن است، منطقه او عقل نظر است که این حرفها را گوش میدهد و بررسی میکند و میفهمد، اما کلید و تصمیم گیری به دست انگیزه و عقل عمل است. اون که کلیددار در دل است، اون که باید دل را رفت رو کند، اون که جای عزم است و نه جای جزم، اون که جای عمل است و نه جای فهم، اونجا را هم باید تدهیر کرد. کار انبیا و همچنین اولیا علیهم السلام و علیهم السلام این است که از درون وارد می شوند و نه از بیرون. بیرون راه گوش است، راه گوش برد محدودی دارد، اینقدر توانا نیست که درون را تدهیر کند. اونا جان جانانند، همونطوری که جان ما در بدن ما نافذ و متصرف است، این ذوات قدسی در جان ما چنین تصرفی دارن. اونها جان جانانن، از راه درون وارد دل می شوند و دل را زیر و رو می کنند. مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است از ما، جناب زمخشری نقل کرده است از برادران اهل سنت، که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاه و تحت و سلام فرمود یک سنگی بود در جاهلیت، قبل از اینکه من به مقام نبوت برسم، هر وقت از اونجا عبور می کردم کان یسلم علی و الان اعرفه. این سنگ قبل از اسلام و قبل از اینکه من به نبوت برسم، هر وقت من از کنارش میگذشتم منو سلام میکرد و الانم من اون سنگ را میشناسم. این گونه از تصرف در جهان مخصوص انسان کامل است که از راه درون وارد میشود. اون که شمشیر را کنار میگذارد و قلم به دست میگیرد و اهل کتابت میشود، اون که مش را باز می کند به صورت دست مصافحه کننده در می آید، این یک کار کیمیاگرانه می طلبد و اون کار را خدای سبحان به وسیله وحی نبوت انجام داد. فرمود شما اعدا یکدیگر بودید، فاصبحتم به نعمتهی اخوانا. وجود مبارک ولی از ارواح نافدا یکی از کارهای اساسی و تبدیل عداوت به صداقت است. این کار کیمیاگری از او ساخته است، یعنی در منطقه انگیزه تصرف کردن و به درون دل راه پیدا کردن و دل را جراحی کردن و این قده های کینه و جاه طلبی را بیرون آوردن، بعد دخت و دوز کردن و این قلب را شکسته را ترمیم کردن، این کار ولی حق است. خب پس چند کار را وجود مبارک ولی عصر می کند. این کارها همه فرعی اوست، این کارهای فرعی برای تثبیت اون کار اصلی است، اون کار اصلی با این کارهای فرعی شکل می گیرد، اونگاه جامعه پر از عدل و داد می شود. کار اصلی حضرت زنده کردن جامعه است به حیات عقلی، که اگر و صورتو صورت انسانه، قلب هم قلب انسانه و دیگر طبق بیان نورانی هست امیر نباشد که فرمود و صورتو صورت انسانه و قلب و قلب و حیوان و ذالک المیت الاحیا. این کار اصلی است که جامعه را زنده بکند. این حیات نه از حوزه ساخته است نه از دانشگاه، به دلیل اینکه همه ما تو حوزه و دانشگاه کم و بیش معنوسیم. در حوزه یه سلسله بحث هایی هست که گاهی با عدل همراه است گاهی نیست، در دانشگاه هم اینچنین. اما اونجایی که این حیات را به انسان بدهن، اون تو محور ولایت است. این حیات هم با درس و بحث حاصل نمی شود، هیچ کس با درس خوندن زنده نمی شود، هیچ کس با نوشتن زنده نمی شود، فقط با نفخت فیه من روحی زنده می شود. تا یک انسانی مظهر اون نفخ نباشد و ندمد در جامعه، عیسوی دم ندمد، جامعه زنده نخواهد شد. مسئله تعلیم، مسئله گفتن، مسئله نوشتن بخش ضعیفی از عناصر حیات را به عهده دارد. عمده آن است که فرمود و ایدهم به روح منه، اینها را خدا با تأییدات الهی زنده می کند، با نفخت فیه من روحی زنده می شود. این حیات را وجود مبارک رسول گرامی داد، استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، و وجود مبارک ولی عصر عطا می کند. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. این حیات کار اصلی است. اون وقت ملت زنده که با تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه زنده می شود تشنه عدل است. لذا قبل از اینکه روایاتی به این مضمون برسد که بهی یملع الله الارض قسطاً و عدلا، روایات دیگری است که وجود مبارک ولی از ارواح دافدا دلهای جامعه را پر از بی‌نیازی می کند، روح استغنا به اینها می دهد، روح قناعت به اینها عطا می کند. یملع الله بهی قلوب الناس غنا، پر از بی‌نیازی می کند. اگر روحی بی‌نیاز بود نه سلطه پذیر است و نه سلطه‌گر، قهرن به سراغ عدل می رود. عدل زیر مجموعه اون حیات و قنای روحی است. اینها کارهای اصلی وجود مبارک ولی عصر است. اما ما که در عصر غیبت به انتظار ظهور اون حضرت می رسیم، ثمره عملی ما در این اعیاد و غیر اعیاد در مسئله ظهور و انتظار فرج این است. بارها ملاحظه فرمودید که جریان فرج در یک عصری مورد پذیرش همه ادیان و ملل هست. همه تشنند که روزی برسد که ظلم و داد برخیزد، اما ما تنها منتظر اون روز نیستیم، به انتظار اون روز به سر نمیبریم، تنها امیدوار اون روز نیستیم. شخص معینی را هم معتقدیم که اون شخص معین عهده‌دار این مسئولیت است و اون وجود مبارک مهدی ارواح و نافدا است. جریان مهدی را خیلی از اقوام و ملل کم و بیش معتقدند. باز ما به این امر هم بسنده نمی کنیم. ما به مهدی موعود معتقد نیستیم، ما به مهدی موجود موعود معتقدیم، معتقدیم وجود مبارکش که نام مطهرش لقب مصرفش مشخص است، علیا موجود است و ظهور او موعود است، نه میلاد او موعود باشد. پس ما با تمام ملت این فرق را داریم که به مهدی موجود موعود ارواحنا فداه معتقدیم. وقتی ما به موجود معتقد بودیم، سه تا وظیفه را باید رعایت کنیم: مراقبت، محاسبت و مراقبت. مراقب باشیم که حضرت میبینه، چه شب باشد چه روز، چه شهر باشد چه روستا، در هر جا هر کاری را انجام بدهیم به عنایت الهی و به اذن الهی ذات مقدسش میبینه. این انتظار معناش آن است که انسان مراقب گفتار خود، رفتار خود، نوشتار خود باشد. کسی دست به قلم کرده داره چیزی رو می‌نویسد، مطمئن باشد که وجود مبارک ولیعهد می‌بیند. حرفی می‌زند، حضرت می‌شنود. کاری انجام می‌دهد، حضرت می‌بیند. این به ما دستور مراقبت می‌دهد. بعد از مراقبت نوبت محاسبت است، چون ما در همه کارها ممکن است موفق نشویم رضای اون حضرت را تأمین بکنیم، گرفتار خلط و عملا صالحا و آخر سیئا بشویم. نوبت به محاسبت فرا میرسد که ما چند جا مورد بیمهری حضرت قرار گرفتیم، چند جا مورد لطف اون حضرت واقع شدیم. برای اینکه این محاسبت ما سودمند باشد، به کمتر گرفتار لغزش بشویم، نوبت به مرابطت میرسد. در ذیل آیه پایانی سوره مبارک آل عمران چنین آمده است که یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اینجا رابطو را با این روایتی که وارد شده است تفسیر کردن، رابطه مع امامکم المهدی المنتظر. اون وقت ما رابطه برقرار بکنیم، وقتی رابطه برقرار شدیم از او فیض میگیریم، به ما را هم مرتب میپذیرد و وجود مبارک رسول گرامی که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، حضرت امیر سلام الله علیه نماد دوازده امام است، نماد ائمه دیگر است. یعنی وجود مبارک رسول گرامی و امام هر عصری پدران اون جامعه هن. بهرن ما میشویم فرزندان پیامبر و فرزندان ولی از ارواح ناپدا. حالا صحبت از فرزند فیزیکی اون حضرت نیست، فرزند روحانی اون حضرت است. او ما را به عنوان فرزندی قبول کرده، چه این که رسول گرامی ما را به عنوان فرزندی قبول کرده و حیف است که اونها ما را به عنوان فرزندی قبول بکنند و ما فرزند اونها نشویم. بهترین راه این است برای منتظران که شناسنامه بگیرند، در شناسنامهشون نوشته بشود این شخص فرزند پیغمبر و امام زمان است. این معنی مرابطه است. قهرم ایمان به غیب تبدیل به ایمان به شهادت می شود. این که در قرآن کریم فرمود مردم موظفند به غیب ایمان بیاورند، این حد اقل است. نه یعنی ما الا و لابد به غیب باید ایمان بیاوریم. ما می توانیم این ایمان به غیب را به ایمان به شهادت تبدیل بکنیم. بیان ذالک این است که مردم در ایمان به خدا و قیامت و اصول و فروع دین به سه دسته تقسیم می شوند. بعضی ها مطلقا یؤمنون به شهادن، بعضی ها مطلقا یؤمنون بالغیبن، بعضی ها در بعضی از امور یؤمنون بالغیبن، یؤمنون به شهاده. اصول دین ما مشخص است، اصول دین و اصول مذهب، یعنی مسئله توحید، مسئله نبوت، مسئله معاد، مسئله عد، مسئله امامت. اینها برای اوحدی از انسان‌های کامل مثل خود پیغمبر، مثل خود علی ابن ابی طالب و ائمه دیگر علیهم الصلاة و علیهم السلام، اینا از سنخ شهادت است، اینا مشهودات اون ذوات قدسی هست. اگر پیغمبر به خدا و قیامت مؤمن است، اگر علی ابن علی طالب به خدا و قیامت معتقد است و مانند آن، از باب یؤمنون به شهاده است نه یؤمنون به الغیب. وقتی وجود اون بارک است امین سلام الله علیه می فرماید ما کنتو اعبد ربن لم اره، پس او با چشم ملکوتی و نه ملکی که فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، و در سخنان حضرت امیر سلام الله علیه آمده است لا تدرک العیون و مشاهدت الابصار بل تدرک الغلوب به حقائق الایمان. اگر فرمود ما کنتو اعبد ربن لم اره، جریان مبدع شناسی برای وجود مبارک او علوی از سنخ یؤمنون به شهاده است نه یؤمنون بالغیب. در جریان معاد بهشت و جهنم و مواقف قیامت اون هم به شرح زن، وقتی حضرت می فرماید نو کش فرق تا مزدد تو یقینا، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من پرده ای نیست، نه اینکه پرده هست و من پشت پرده را خوب می بینم و اگر پرده کنار رفت برای من بی تفاوت است. یقینا اگر پرده باشد به کنار برود، کنار رفتن پرده تأثیر روشنتری دارد، حرفی در اون نیست. این ارشاد به نفی موضوع است، سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی برای من قطعی نیست. پس ایمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به مبدع و معاد از سنخ یؤمنون به شهاده است نه یؤمنون به غیب. در جریان وحی و نبوت و امامت هم که در خطبه قاصعه مشخص شد، رسول گرامی به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اون چرا که مربوط به وحی و نبوت است برای وجود اون بارک علوی ایمان به شهادت است نه ایمان به غیب. امامت خود را هم کاملا مشاهده می کند. عدل الهی را وقتی الله را با ما کنتو اعبد ربن لم اره مشاهده می کند، عدل او را هم یقینا مشاهده می کند. پس اصول خمسه برای افرادی مثل رسول خدا، مثل علی ابن ابی طالب، مثل ائمه دیگه، فاطمه زهرا علیهم السلام و علیهم السلام، از سنخ یؤمنون به شهاده است نه یؤمنون بالغیب. برای بعضی ها که به محضر نبوت و رسالت و امامت و امثال اینها رسیدن، مسئله نبوت و ولایت و امامت و امثال اینها ایمان به شهادت است، ولی نسبت به مبدأ و معاد ایمان به غیب. ولی برای ما که نه به اون بارگاه رفیع ما کنتو اعبد ربن لم اره رسیده، نه به اون اوج لوکش فلقتا مزدد تو یقینم رسیده، نه پیامبری را درک کردی، نه معجزه شق القمری را دیدی، نه ولایت وجود مبارک انسان کامل را از نزدیک ادراک کرده این، برای ما اینها از سنخ ایمان به غیب است که ما به این امور از سنخ ایمان به غیب علم داریم. ولی می توانیم این ایمان به غیب را به ایمان به شهادت تبدیل بکنیم. اونها که خدمت وجود مبارک ولی اصل می رسند، معجزات اون حضرت جا میبینن، کرامت های اون حضرت جا میبینن، از امامت او ترفی میبندن، از راه نمایی های معنوی او مدد میجوین، اینها به امامت امام دوازدهم از باب یؤمنون به شهاده مؤمنن، اما برای ما از باب یؤمنون بالغیب است. ما اگر در بخش سوم یعنی در بخش مراقبته مواظب کارمون باشیم، مواظب حلال و حرام ما باشیم، مواظب صدق و عدلمون باشیم، مواظب علم و عملمون باشیم، ممکن است انشاءالله رحمان این ایمان به غیب را به ایمان به شهادت تبدیل بکنیم. فتحسره که وجود مبارک ولی از ارواح نافدا جهان را اولا زنده می کند با عناصر تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه، بعد این را روح بینیازی عطا می کند به جامعه انسانی، اونگاه اینها را به سمت سوی عدل و داد فرا می‌خوانند. جامعه عاقل عادل اصلاح طلبیش در شؤون گوناگون ظهور می‌کند. بهرن اون اختلاف‌ها و کینه‌ها رخت برمی‌بندد. می‌شود فاصبحتم به نعمته ایمانا. این مقام اول بحث یا فصل اول بحث. اما مقام ثانی سخن و فصل ثانی سخن که وظیفه ما منتظران است این است که ما می توانیم در سایه مراقبت اولا، محاسبت ثانیا، مراقبت ثالثا این ایمان به غیب را به ایمان به شهادت تبدیل بکنیم. از فیوزات اون حضرت بهره‌های فراوان ببریم، از رهنمودهای اون حضرت استفاده‌های وافی و کافی ببریم. این کار شدنیست، همونطوری که رسول گرامی انجام داد، همونطوری که انبیای دیگر انجام دادند. رضات ابوالمثلا این ذخیره را گذاشته است که جامعه را با این سمت سو آمدن متحول کند. بنابراین چه بهتر که ما از انتظار این معنا را برداشت داشته باشیم که برای ما هم سازنده باشد و هم ما بتوانیم جامعه را بسازیم. قهرن مرابطه ما با اون حضرت این است که جامعه را هم به سمت علم و حکمت و تزکیه سوق بدیم، با عملمون و با اندیشه نابمون و با انگیزه صالح و خالصمون. من مجدداً این عید پربرکت را به پیشگاه خود اون حضرت تهنیت عرض میکنم. بعد از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که بهترین عیدی ما را این قرار بدهد، نه که نه تنها جامعه اسلامی بلکه جامعه انسانی را به سمت عدل و داد فرا بخواند، تا این ظلم های خانمان سوزی که به نام آزادی و دموکراسی روزانه در افغانستان و عراق و فلسطین و سایر مناطق محروم می‌گذرد رخت بربندد. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوان ها و نوجوان های ما و این عزیزان حاضر در این محفل را در سایه لطف ولیت از هر خطری محافظت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، علمای مازین، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه لطف ولیت با انبیا محشور بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و تورم و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان به بهترین وجه حل بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، افغانستان، عراق و فلسطین را در سایه امام زمان حفظ و تأمین بفرما. خطر بیگانگان، مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و خاندان اسمت و طهارت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.